بیان می‌فرمایند، از جمله می‌فرمایند که خداوند متعال او را مخیر کرد که خلیفت الله باشد و بین مردم قضاوت کند، یا خداوند به او حکمت عطا کند.
بله،
خلیفت الله، خلیفت الله باشد و بین مردم داوری کند، یا خداوند به او حکمت عطا کند. لقمان گفت که اگر خداوند امر بفرماید که من خلیفه باشم قبول میکنم، چون امر خداست، ولی اگر خدا مرا مخیر کند من راحت ترم که خلیفت الله را قبول نکنم، چون بخوام داوری کنم تشخیص حق و باطل مشکلات داره، دقت لازمه، صبر لازمه، این برام سخته.
بس.
عافیت و راحتی به اینه که من خلافت را قبول نکنم اگر خدا مرا مخیر میکنه، نه نبوت. اصطلاح همون که خداوند متعال میفرماید یا داوود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق.
بله،
حتی اشاره شده که بعد از این خداوند متعال خلیفت اللهی را به حضرت داوود واگذار کرد. گفت که خلیفت اللهی بودن و داوری بین مردم بسیار سخته، اگر به انتخاب منه من اگر قبول نکنم راحت تره، و اینجوری شد که خداوند متعال حکمت را به او عطا کرد. بله، چنین مضمونی در بعضی از روایات ما هست.
بله، ایشون هم حکمت رو برگزید.
ایشون هم حکمت رو برگزید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
من می‌خواستم از جناب آقای پیشوایی سوال کنم راجع به اسامه ابن زید، که شنیدم آخرالامر با مولا امیرالمومنین علیه السلام بیعت هم نمی‌کنه یا یاری نمی‌کنه ایشونو. یکی راجع به این موضوع، یکم اگه یک کتاب منبعی یا یک کتاب خوبی راجع به اصحاب پیامبر که مثل همین اسامه و دیگران اگر سرگذشتشون رو نقل کرده باشن به ما معرفی کنن، خیلی ممنون میشم.
خب جناب استاد، سوال واضح بود. اسامه ابن زید،
بله،
که این همه پیغمبر اصرار کرد که به سپاهش ملحق بشید،
بله،
حالا آخر کار چی شد؟ روابطش با حضرت علی چجوری بوده؟
بله، اسامه ابن زید ابن حارثه، سوال ایشون از اسامه ابن زید ابن حارثه است. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از پیش از بعثت پسر خوانده‌ای داشت به نام زید ابن حارثه، که بعدا قرآن فرمود که نه، اینا را به اسم خود پدرشون بنامید. بعدا آیه آمد ادعوهم لآبائهم، که رسول خدا فرمود به زید ابن حارثه. زید ابن حارثه مورد علاقه رسول خدا بوده. این زید پسری داشت به نام اسامه که این هم مورد علاقه رسول خدا بوده. می گفتن حب رسول الله، یعنی شخصی که مورد علاقه رسول خدا و دوست اویه. رسول خدا علاقه داشت به اسامه. همونطوری که این شنونده گرامی اشاره کردن، متاسفانه بعد از قتل خلیفه سوم که مسلمان ها به اتفاق آرا، یعنی همه مردم مدینه، به اضافه انقلابیونی که از کوفه و مصر آمده بودن اون زمان در مدینه حضور داشتن و قبایل اطراف، همه با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردند و از این نظر بیعت کنندگان با علی علیه السلام به مراتب و بلکه ده‌ها برابر بیش از خلفای قبلی بوده. با این وجود متاسفانه چند نفر تقریبا به عدد انگشتان دست پیدا شدند که با علی علیه السلام بیعت نکردند. یکی از اونا زید ابن ثابت بوده، یکی از اونا حسان ابن ثابت بوده و بعضی از قریش بوده و یکی از اونا اسامه ابن زید بوده. ایشون فرمودن عاقبت الامر بیعت نکرد، نه، در اول امر بیعت نکرد، در آغاز خلافت علی علیه السلام بیعت نکرد. این را در جریان بیعت مردم با علی علیه السلام مورخان ما نوشتن و این لغزش نابخشودنی از اسامه بوده. لکن قرائنی در دست داریم، بعضی از شواهد نشون میده که بعدها برگشت و به سمت امامت و ولایت و قبول کرد و این مریض شده بود، به شدت تب کرده بود و امام حسین سلام الله علیه به عیادت او رفت و دید که این به شدت نگرانه. حضرت پرسید چرا اینقدر نگرانی و چرا ناراحتی؟ گفت که من مدیون هستم و بدهکارم. و امام حسین سلام الله علیه پرداخت دیون او را تقبل کرد.
زمان امام حسین،
بله. بنابراین بعضی از شواهد در دست داریم بعدها برگشت از این انحرافی که از خط امامت و ولایت بهش دوچار شده بود. و اما سؤالی که این شنونده عزیز فرمودن
درباره منبع،
درباره منبع، من چند تا کتاب خدمت ایشون عرض میکنم و اضافه میکنم که ممکن این کتاب ها الان در بازار نباشه، ولی میتونن هر جا که تشریف دارن از کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرماین. یکی کتاب خودمونه با اشتراک استاد معظم حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی به نام شخصیت های اسلامی شیعه. تعدادی از صحابه رسول خدا که شیعه هم بودن، هم صحابی بودن هم شیعه بودن، اینا در دو جلده، یعنی قرار بود ادامه پیدا کنه که متاسفانه بیش از دو جلدش توفیق حاصل نشد. تعداد قابل توجهی از شخصیت های اسلامی، از همونایی که ایشون میخوان، در اینجا زندگی نامشون آمده. و همچنین کتابی بنده از یکی از نویسندگان مصری ترجمه کردم به نام رجال حول الرسول. اصل کتاب مفصل، اسمش رجال حول الرسول. بنده حدود 20 نفر از اونها را ترجمه کردم به نام قهرمانان راستین، در دو جلد جیبی چاپ شده، قهرمانان راستین. و همچنین کتاب شخصیت های اسلامی و قهرمانان راستین را شون بتونن تهیه و مطالعه بفرماین، نظرشون انشالله تعمیم میشه.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد به سبب پاسخ این سوال شنونده گرامی.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
عزیزان شنونده، سوال بعدی که خدمت رو مطرح میکنم، فرمودن که جناب استاد پیشوایی، در حجت الوداع چه کسانی از اصحاب خاص و معروف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه ایشون بودن و چگونه با وجود این افراد قضیه قدیرخان بعدها انکار شد و الان هم انکار میکنن؟
به طوری که محققان ما و در رأس اونها مرحوم علامه امینی بررسی کردن، حادثه قدیر را 110 نفر از اصحاب رسول خدا روایت کردن.
بله.
یعنی اون 100,000 نفر کمتر بیشتر که حضور داشتن، اگر روایت و گزارش همه به ما نرسیده یا همه گزارش کردن نقل کردن به ما نرسیده یا همه روایت نکردن، 110 نفر از یاران رسول خدا که خودشون شخصا اونجا شاهد قضیه بودن و حضور عینی داشتن، 110 نفر از اینا نقل کردن که در کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی در جلد اول و کتابای مشابه ثبت شده. منتها سوال اینه که از اصحاب خاص حضرت که مثلا بیشتر مشهور هستند و اینا، از اصحاب خاص حضرت میتونیم از ابو ایوب انصاری، عمار ابن یاسر، خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین، قیس ابن ثابت، قیس ابن سعد ابن عباده، ابو الهیثم ابن طیان، ابو سعید خدری و سهل ابن حنیف انصاری اسم ببریم که بعضی از اینا بدری بودن، یعنی جزء مسلمانای اولیه بودن و از مجاهدین سالای اولیه هجرت رسول الله به مدینه بودن. در تاریخ اسلام باید توجه داشته باشیم از سابقون، از سابقون اولای کل مقربون، اینایی که زودتر مسلمان شدن مخصوصا در مکه پیش از فتح مکه و پیش از هجرت و کسانی هم که بعد از هجرت در جنگ‌های اولیه حضور داشتن، مخصوصا جنگ بدر، حضور در جنگ بدر مدال افتخار برای اونا محسوب میشه و در شرح حال اونها میگن بدریون. و اگر کسی هم در بدر و هم در احد شرکت داشته میگن بدریون احدیون، یعنی دیگه خیلی در درجه بالای از فضیلت و شرف قرار دارن. بعضی از اینایی که حضور داشتن بدری بودن، یعنی سوابق خیلی درخشانی داشتن. مرحوم علامه امینی در القدیر و دیگران که در این زمینه کار کردن قضایای نقل کردن مناشده امیرالمومنین، یعنی علی علیه السلام چند بار شهادت خواست، فرمود که کسانی که اون روز در قدیر بودن و این فرمایشات رسول خدا را در مورد وصایت و جانشین من شنیدن بلند شن شهادت بدن. و چند بار در زندگی حضرت اتفاق افتاد و حاضرین تأیید کردند، جز دو مورد که چند نفر خودداری کردند که دچار نفرین حضرت شدند و گرفتار شدند. از جمله یه بار حضرت در زمان خلافتشون در کوفه فرمود کسانی که اون روز در غدیر خون بودند در بازگشت از حجت الوداع و اون سخنان رسول خدا را در مورد من شنیدن بلند شن شهادت بدن. 24 نفر بلند شدن و شهادت دادن که کسانی که اسمشون رو خوندم جزء اونا بودن. یعنی در یک مجلس 24 نفر صحابی رسول خدا بلند شدن اونجا شهادت دادن که ما بودیم و این جریان را شنیدیم. اما اینکه چرا این کار میکنن، این یه مقوله دیگه هست. شبهاتی دارن، حرفای زدن از قدیم، بعضیاش که نخنما هست، از قدیم مطرح بوده و از قدیم هم جواب داده شده، یعنی حالا کسی مطرح کنه تکراری لابد اون جوابا را ندیده یا مثلا ایناد میورزه زیر بار حق نمیره. شبهاتی چی کردن که با استناد به این شبهات عرض کنم که حدیث قدیم را زیر بار نمیرن، عمدتا در زمان ما مخصوصا بعد از تألیف کتاب ارزنده القدیر معمولا اصل قضیه را این کار نمی کنن، بلکه میان در معنای کلمه مولا مناقشه می کنن که رسول خدا فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس من مولای او یعنی رهبر او و پیشوای او هستم، بعد از من علی مولای اویه و پیشوای اویه. سر کلمه مولا مناقشه میکنن، میگن شیعه میگن مولا یعنی اولای به مؤمنین از نفسشون و جانشون و مالشون، یعنی همون سمتی که رسول خدا داشته، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. و نه، اینجوری نیست، مولا معانی متعددی داره، یکی از اونا اولایه. ولی این مولا به من دوست هم آمده، اگر رسول خدا فرموده من کنده انا مولا فعلی و مولا، هر کس من که من دوستو هستم علی دوستویه.
اونا اینطوری میگن،
اونا اینجوری میان سره. و این به عرض کنم که بعضی از علمای اهل سنت گذشته در قرن ششم مثل فخر رازینا برمیگرده که جواب اینا را مرحوم علامه امینی داده. مرحوم علامه امینی بسیار استادانه و بسیار ماهرانه وارد شده، علاوه بر اثبات سندی قضیه قدیر که از 110 نفر از صحابه و تعداد بیشتری از تابعین نقل میکنه و اثبات میکنه که این قضیه متواتره، میاد به معنی مولا میرسه، میفرماید که در معنی مولا 22 احتمال محتمله و بعضی از اینا محال اراده کردنش، یعنی جور نمیاد که مقصود رسول خدا این باشه. بعضی هاش اگر در نظر بگیریم لغو میشه کلام رسول خدا، بعضی هاش در نظر بگیریم دروغ لازم میاد. تا تنها یک احتمال مقدوره و لغو لازم نمیاد و دروغ لازم نمیاد، با اینه که به معنی اولا باشه. یک بحث ادبی بسیار بسیار عالمانه و فنی مرحوم علامه امینی اونجا پیاده میکنه. قرائن مقامی و مقالی هم همه این را تأیید میکنه. مگر مسلمان ها با هم دوست نبودن؟ مگر امیرالمومنین بقیه مسلمان دوست نبودن؟ رسول خدا اون همه جمعیت رو تو اون گرما معطل کنه، اون سخنرانی طولانی رو چی کنه، تازه بگه که هر کس مثلا با من دوسته، علی با او دوسته؟ این مثل جا افتاده بوده. و بعد شاعری مثل حسان ابن ثابت بلند شد و قصیده سرود و سخن حضرت را به زبان شعر بیان کرد و مولا را امام معنا کرد اونجا، نه دوست و حبیب. توجه دارید؟ این قرائن حالیه و مقالیه هم همه گواهی میده که دوستی اونجا مقصود نبوده، اونجا رهبری و زمامداری مقصود بوده. حالا من نمیدونم این سوال کننده گرامی چقدر اهل مطالعه است، ولی چون این برنامه ها به صورت عموم پخش میشه، من توجه فضلا و اهل مطالعه و اهل تحقیق را جلب میکنم به یک مقاله که در مجله علمی تخصصی علوم حدیث چاپ شده به عنوان نقد دیدگاه های اهل سنت درباره حدیث قدیر. در این مقاله شبهه هایی که مطرح شده درباره قدیر و با استناد به این شبهه ها بعضی ها نخواستن قبول کنن، این شبهه ها به صورت مطرح شده در این مقاله و به صورت علمی پاسخ داده شده. نقد دیدگاه های اهل سنت درباره حدیث قدیر.
بسیار خوب. البته فرمودید که اصل جریان قدیر رو انکار نمی کنن. من شنیدم و حتی مطالعه کردم که اونها مثلا به روز 18 ذی‌الحجه اونطوری که ما مثلا تاریخ میدیم، شاید این رو هم رد میکنن، مثلا میگن در عرفه بود. این که فرمود من کنت مولا، قضیه اونجا بوده، از یمن برمیگشتن، از حضرت علی شکایت کردن و پیغمبر فرمود. موارد اینجوری رو هم اونا ذکر کردن، یعنی در تاریخش هم بعضی وقتا تشکیک میکنن.
همه اینا جواب داره. اون نه. از یمن برمیگشتن، اون حرف ابن کثیره. ابن کثیر یک شبهه‌ای کرده و بنده در این کتاب خودمون تاریخ اسلام جوابشو دادم. یه چند تا شبهه قوی هست نسبتاً، اون چند تا شبهه رو اونجا جواب دادن. این حرف ابن کثیر، ابن کثیر اصل قضیه رو نقل میکنه و در قدیر هم نقل میکنه، اصل قضیه رو میپذیره، ولی به همین دوستی تفسیر میکنه. دوستی تفسیر میکنه، میگه آقا قضیه از این قرار بوده که بعضی از مسلمان ها مثلا حسادت میکردن به علی علیه السلام، و از طرف دیگه در حجت الوداع علی در رأس نیرویی رفته بودن یمن پیش از حج، رفتن غنایم دستشون آمد و با اون غنایم بر میگشتن به مکه که در مکه به رسول خدا و مسلمان ها ملحق بشن. و معمول این بوده که عرض کنم که غنایم را حفظ میکردن و رسول خدا نهایتا تقسیم میکرد. بنابراین غنایم را می آوردن که رسول خدا بین اون رزمندگان تقسیم کنه. نزدیکی های مکه علی علیه السلام به همراه هم فرمود شما بیایید، من جلوتر میرم محضر رسول خدا برسم. رفت محضر رسول خدا، رسید و برگشت به اینا، رسید که همراه اینا مجدن وارد مکه بشن. متوجه شد که بین این غنایم مقدار پارچه بوده، چون یمن از قدیم جای تولید پارچه بوده، نساجی داشته یمن، یمنیان نساج بودن، پارچه باف بودن، مقداری پارچه بوده. از در متوجه شد که اینا خودسرانه این پارچه ها را تقسیم کردن و دوختن و به صورت لباس پوشیدن. حضرت ناراحت شد از این کار خودسرانه، فرمود که این مشاع بین همه رزمندگان، شما حق نداشتید پیش از رسول خدا اقدام کن، و اینا را از اینا پس گرفت. اینا ناراحت شدن. در مکه که محضر رسول خدا رسیدن، شکوه کردن از علی علیه السلام که علی با یا رسول الله با ما بدرفتاری کرد. حضرت فرمود لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید. این اقدام علی اقدام درستی بوده، شما تصرف بی جایی کردید. ابن کثیر آسمان و ریسمان رو به هم ارتباط میده، میگه آقا اونجا چون همراهان حضرت علی علیه السلام ناراحت شده بودن، رسول خدا اینا را جمع کرد، توجه دارید، و گفت که
من کنت مولا،
من کنت مولا فازالی مولا، از علی ناراحت نشید، علی دوست شماست.
من.
جوابش اینه که چه فرمایشی شما میکنین؟ همراهان علی علیه السلام در یمن چند نفر بودن؟ من عمر شده رو بودم در اون کتاب خودمون تاریخ اسلام 300 نفر بودن. حالا 300 نفرم نمیدونه همشون شاکی بودن یا نه، یا بعضیشون شاکی بودن. خب اگر اینا هر شنوی داشتن قضیه در همون مکه ختم شد. اگر هر شنوی نداشتن که در قدیر هم حضرت بفرماد باز فایده نداره، اگر حرف شنوی داشتن همونجا قضیه خاتم پیدا کرد. حالا 300 نفر کمتر از علی شاکی شدن، حضرت 100,000 نفر را کمتر بیشتر معطل کنه، جریان اون 300 نفر را بیاره تعمیم بده برای مثلا 100,000 نفر کمتر بیشتر و چی کنه؟ اینا با هم نمیخونه. و اما اینکه فرمودید بعضی ها میگن در عرفه نازل شده، اینا آیه را دارن میگن عرفه یا در مینا نازل شده، که اون بحث دیگه است.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما. سوال دیگری به دست من رسیده، به صورت کتبی هست، از خانمی که خودشون رو به نام خانم ریوند معرفی کردن. میپرسن گویا پدر بزرگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، پدر بزرگشون جناب عبدالمطلب نذر کردند اگر خدا فرزندان پسر به ایشان بدهد یکی را قربانی کند. اولا چگونه میخواست فرزند خودش را قربانی کنه، یعنی نزد چه کسی؟ و بعد وقتی خواست عبدالله را قربانی کند، پیشنهاد شد 100 شتر در راه خدا بدهد. آیا این نذر مانند سنت بت پرستان که فرزندان خود را نزد بت قربانی میکردند بوده یا حالت دیگه ای داشته؟ در صورت صحت این فرض در حقیقت.
بله بله، در جواب عرض میکنم که نظر ایشون به نذر عبدالمطلب که نسبتا مشهور و هم در کتب سیره و تاریخ اسلام نقل شده و هم در تفسیرها نقل شده، در تفاسیر اهل سنت، در تفسیر سوره انعام آیه 137 و هم در منابع شیعه مرحوم صدوق در جلد سوم من لا یحضره الفقیه در حکم قرعه، چون عبدالمطلب قرعه کشید نهایتاً، در حکم قرعه حدیث نقل کرده شامل همین نزد عبدالمطلب. اون چه در تفاسیر نقل شده و اون چه مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده با اون چه در کتب سیره و تاریخ نقل شده مثل سیره ابن شام که اونم از ابن اسحاق نقل میکنه یه تفاوتهایی هست.
بله.
اون چه در تفاسیر نقل شده و در سیره ابن شام که اصلش مال ابن اسحاق از ابن اسحاق نقل میکنه، بله ظاهر قضیه اینه که قرار بوده در برابر بت هبل قربانی کنه، نذر کرده بود که اگر تعداد پسران من به 10 رسید یکی را قربانی میکنم، و وقتی به 10 رسید گفت خب حالا باید من به نذرم عمل کنم. و سیره ابن شام نقل میکنه که قرعه به عبدالله اصابت کرد و خواست عبدالله را، یعنی پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را قربانی کنه، اقوام مادری عبدالله مخالفت کردند، گفتن نکشید، این چه کاریه، چرا این کار را میکنید؟ از باب ناچاری گفتن که در نزدیکی های مدینه یه زن عرافه هست، یه زن کاهینی هست، غیبگویی میکنه، از این جور چیزا داره، و عبدالمطلب با یه گروهی رفتن پیش اون زن تازه به مدینه که رسیدن گفتن اون زر رفته خیبر، رفتن خیبر پیش او، قصه را با او در میان گذاشتن. گفت من یک تابعی دارم، یعنی من یک رابطه غیبی دارم، برید فردا بیاید که من از او بپرسم. حالا راست میگفته دروغ میگفت، چون از اونها از این بلوفا میزدن دیگه.
بله.
که فردا رفتن آمدن، گفت که بله راه حلش اینه که شما برید این پسر را یک طرف بذارید، 10 تا شتر را یک طرف. اگر که قرعه به 10 تا شتر اصابت کرد، این نشانه اینه که نزد شما قبوله، به جای این پسر اون 10 تا شتر را قربانی کنید. و اگر به این پسر اصابت کرد، قرعه را تکرار کنید و شتر را 20 تا کنید، همجور 10 تا 10 تا
تعدادش را زیادتر
کنید. و اینا برگشتن و 9 بار به عبدالله اصابت کرد. بار دهم که تعداد شتر را به 100 تا رسیده بود، به شتر اصابت کرد و عبدالمطلب گفت نه، من اطمینان خاطر ندارم، باید قرعه را تکرار کنم. قرعه را چند بار تکرار کرد، این بار همش به شترها اصابت کرد و شترها را قربانی کرد. این مضمون
داستان
طبق اون چه ابن هشام در واقع نقل ابن اسحاق نقل میکنه. مفسران، البته تعدادی از مفسران اهل سنت، این را از باب روش مشرکین نقل میکنه، تصریح میکنن. اضافه کنم که علمای اهل سنت، عبدالمطلب و ابوطالب و پدر حضرت رسول، همه این را مشرک میدونن،
یعنی قبل از اومدن اسلام به عبارت.
بله. و عبدالمطلب که قبلا از دنیا رفت، میگن مشرک از دنیا رفت، که علمای شیعه این را قبول ندارن. این موارد اختلاف نظر بین دو دسته است از نظر تاریخی. میگن ابو طالب هم که در عصر اسلام از دنیا رفت، ایمان نیاورده از دنیا رفت، کافر از دنیا رفت، که در همین برنامه چند بار به تفصیل در مورد ایمان ابو طالب بحث کردیم. چون علمای اهل سنت و مفسران اهل سنت عبدالمطلب را به اون پیشفرضی که دارن، به اون نظریه که دارن، بت‌پرست میدونن، این جریان نظر را در تفسیر آیه 137 از سوره انعام نقل میکنن. این آیه اینجوریه، خداوند میفرماید محکوم میکنه فرزند کشی را و اولاد کشی را، میفرماید کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم.
بله.
این شرکایی که اینا برای خدا شریک قائل بودن، بت‌هاشون، برای بسیاری از اینها قتل فرزندانشون را زیبا جلوه داده بود. اینا می آمدن فرزندانشون را نذر می‌کردن، در پیش بت قربانی می‌کردن. لیوردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم، تا اینا را گمراه کنن و دین اینها را بر اینا مشتبه کنن. از این آیه استنباط میکنن این قتل اولادی که این آیه نقل میکنه غیر از دخترکشیه که از فقر و از ترس گرسنگی میکشتن. میگن از این آیه برمیاد که یه نوع اینا فرزندکشی داشتن که اختصاص به دخترم نداشت و اینا را نذر بت‌ها میکردن، نهایتا پیش بت‌ها میکشتن. این قضیه نذر عبدالمطلب را در تفسیر آیه نقل کردن تعدادی از مفسران اهل سنت و میگن که قرار بوده این را پیش بت بکشه.
بله.
ابن هشام هم میگه قرار بود پیش بت لات بکشه. خب. لات بکشه، البته این جور نمیاد، چون لات مقدش در طائف بوده، اون که در کعبه بوده و کنار کعبه بوده بت هبل بوده، قرار بوده پیش بت بکشه.
بله.
بنابراین ایشون سوال میکنه آیا از نوع نزد پیش بوتا بوده؟ بله، مطابق نوشته اینا از این قرار بوده.
بله.
عرض میکنم که این قضیه اگر با این کیفیت باشه، هم مطابق اونچه در بعضی از تفاسیر اهل سنت آمده، هم طبق اونچه در سیره ابن هشام آمده، هم از نظر محتوا اشکالات داره، هم از نظر سند اشکال داره، قابل قبول نیست. ما نمیتونیم با توجه به اشکالات متعدد سندی و مفادی که داره نمیتونیم بپذیریم. خود ابن اسحاق و ابن هشام که نقل میکنن، سندی نداره و خود ابن اسحاق با تردید نقل میکنه. اما اولی قضیه میگه فی ما یزعمون والله اعلم، اونچنان که گمان میکنن یا اونچنان که عقیده دارن و خدا داناتره، اینجوری
این داستان به این صورت
داستان